25 نشست علمی بازنگری نظریه تحریف بایبل، یعنی تورات و انجیل از منظر قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه هو خير ناصر ومعين، و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه. عرض سلام و خیر مقدم خدمت اساتید بزرگوار، دانشپژوهان عزیز، خوش آمدید. خیلی خوشحالیم امروز در خدمت شما هستیم با 25مین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های علمی مرکز تفسیر و علوم قرآنی ائمه اطهار علیهم السلام. عنوان نشستی که قرار امروز برگزار بشه بازنگری نظریه تحریف بایبل از منظر قرآن کریم هست که توسط دو تن از اساتید بزرگوار و ارجمند مجموعه قرار ارائه بشه. قبل از اینکه دعوت کنیم از اساتید تشریف بیارن، با توجه به اینکه بعضی از دوستان با موضوع آشنایی کمتری دارن، یه اشاره اجمالی به موضوع داشته باشیم و خدمت اساتید باشیم. در مجموع آیات قرآن کریم در مورد تورات و انجیل یا بایبل به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند. یعنی ما اگر آیات قرآن رو در مجموع بخوایم در مورد موضوع کتاب مقدس یا تورات و انجیل در نظر بگیریم، دو دسته آیه داریم. یک دسته از آیات و یک طایفه از آیات هستند که در مقام بیان تحریف و سوء استفاده هایی هستند که اهل کتاب از کتاب مقدس خودشون کردن. در طرف مقابل دسته دیگری از آیات رو داریم که کتاب مقدس یهودیت و مسیحیت رو قرآن نسبت به اونها میگه من مصدق اونها هستم، یا اونها رو متصف به وصف نور، هدایت و غیره کرده. اینها از یک طرف این دو دسته آیات. از طرف دیگه ما میدونیم تورات و انجیلی که الان در دست ما هست همون تورات و انجیل زمان نزوله. خب جمع بین این دو دسته از آیات که تعدادشون کم هم نیست یه چالشیه واسه این مفسرین. هر کدوم از مفسرین برای جمع بین اینها چاره اندیشیدن. خب نظریه مشهور و غالب الان اینه که قائل شدن به یه دوگانه تورات و انجیل اصلی و اصیل و تورات و انجیل مجعول، یه دوگانه ایجاد کردن. ارائه دهنده محترم بحث در مقام تبیین نظریه جدیدی از این موضوع هست. حالا انشاءالله خدمتشون هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تا اساتید بزرگوار تشریف میارن، من یه معرفی از اساتید انجام بدم. امکانش آیه خرمی رو بگید بحث لپتاپ استاد رو تصفیش کنید. یا آیه خب ارائه دهنده محترم ما جناب آقای دکتر محمد علی طباطبایی استادوار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند. خب من سعی کردم یه رزومه مختصری از هر دو بزرگوار ارائه کنم، وگرنه رزومه خیلی طولانی‌تر و پربارتر بوده. تحصیلات آقای دکتر بحث دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب. مهارت‌های استاد تسلط بر زبان عربی و انگلیسی، آشنایی با زبان‌های آلمانی، عبری و سریانی، تسلط بر نرم‌افزارهای پژوهشی در حوزه علوم انسانی. سوابق پژوهشی استاد رو ملاحظه می‌کنید. طرح پژوهشی مطالعات تفسیری در پژوهش‌های غربی رو داشتن، طرح پژوهشی تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی رو داشتن، رویکرد مفسران امامیه به کتب مقدسه پیشین رو داشتن. از حضرت استاد 20 مقاله تا الان مقاله علمی پژوهشی به چاپ رسیده که 3 عنوان از این مقالات به زبان انگلیسی و 17 عنوان به زبان فارسی هستن که توی مجلات معتبر به چاپ رسیدن. کتابهایی که از ایشون تا الان چاپ شده تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی، قرآن شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی، تجلی قرآن در کلام حضرت زینب. در طرف مقابل جناب آقای دکتر محسن آخوندی رو داریم. البته ببخشید من تعبیر استاد به کار نمیبرم چون سابقه شاگردی هر دو بزرگوار رو داشتم، اما حالا دیگه اینجا تعبیر دکتر رو من به کار میبرم. دکتر محسن آخوندی رو داریم، سطح 4 حوزه علمیه در رشته فقه و اصول و فلسفه اسلامی، کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی، دکتری علوم حدیث از دانشکده علوم حدیث. سوابق پژوهش و تدریس استاد ترجمه کتاب تاریخ مکه است، نگارش مقالات علمی پژوهشی و تخصصی در گستره ملی و بین المللی، استاد راهنما و مشاور بیش از 150 پایان نامه و رساله در مقطع سطح 3، کارشناسی ارشد و دکترا، مدرس سطوح عالی حوزه علمی قم و هر دو بزرگوار هم از اساتید مجموعه تفسیری مرکز تخصصی هستند. خب انشاءالله به خاطر اینکه وقت زیادی نداریم و میخوایم بیشتر از محضر اساتید استفاده کنیم، دو تایم 20 دقیقه ای به هر دو بزرگوار تو مرحله اول تعلق میگیره، 20 دقیقه ارائه دهنده و 20 دقیقه جناب ناقد. با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات استاد طباطبایی میریم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران ارجمند و تشکر از همه عزیزانی که لطف کردند و حضور به هم رسوندند و همینطور خوشنی
قاعده شد.
و همینطور سپاسگزاری می‌کنم از مسئولان این مرکز ارجمند به خاطر سامان دادن این نشست. به نظر میرسه که فرصت خیلی خیلی اندکی داریم در وقتی که فرمودید که همه مقدمات رو مجبورم فاکتور بگیرم و برم سراغ اصل مطلب. مقدمات مفیدی رو جناب مصطفی فرد اشاره کردن. چالشی که در اینجا دربارش قرار صحبت بکنیم این هست که آیا نظریه رایج درباره جمع بین دو دست از آیات به ظاهر متعارض قرآن درباره کتاب‌های مقدس پیشین که ما اینجا اصطلاحاً اونها رو عنوان بایبل نام می‌بریم که منظور هم تورات و انجیلی هست که در قرآن ذکر شده، نظریه‌ای که درباره جمع این آیات وجود داره چقدر متقن هست و آیا ما راه بهتری برای جمع بین این آیات داریم یا خیر. همونطور که فرمودن نظریه رایج یک دوگانه ایجاد میکنه مبنی بر وجود یک انجیل اصیل ناموجود و یک انجیل موجود اما محرف. بنابراین آیاتی از قرآن که در اونها تورات و انجیل تکریم شدند، اینها ناظر اون تورات اصیل ناموجود هستند و آیات که در اونها از تحریف سخن گفته شده ناظر به همین تورات محرف موجود. حالا اگر این نمایشگر وصف بشه فکر میکنم کمک بکنه به پیش برده بحثم، ولی من برای اینکه زمان رو از دست ندیم بحثم رو شروع میکنم. دیدگاهی که من میخوام به جای اون نظریه عرضه بکنم این هست که اگر ما آیاتی رو که تا اکنون به عنوان آیات داله بر تحریف تورات و انجیل مورد استناد قرار گرفته با دقت بیشتر مورد ملاحظه قرار بدیم، در خواهیم یافت که حتی اکثر قرآن درباره این موضوع سکوت کرده و هرگز چیزی در قرآن یافت نمیشه داله بر این که متن این کتاب ها دچار تغییر شده. از طرف دیگه اگر آیات تصدیق رو در قرآن مورد ملاحظه قرار بدیم، اتفاقا خواهیم دید که اون چیزی که قرآن مورد تصدیق قرار میده نه یک تورات و انجیل ناموجود، بلکه دقیقا همون تورات و انجیل موجود نزد مردمان از تو زمانه ظهور قرآن بوده. خب من برای بحثم رو درباره آیات تحریف شروع میکنم. بیش از 10 آیه در قرآن وجود داره که معمولا مفسران به اونها استناد میکنن، خب اینجا فرصتش نیست به همه اونها بپردازیم، اما 3 دسته از این آیات مهمترین اونها هستند و صریح‌ترین اونها که اگر ما اینها رو مورد ملاحظه قرار بدیم و در واقع بحث تحریف از اینها برداشته بشه، دیگه سایر آیات در پرتو اینها اونها معنای غیر از تحریف این معنای که در ذهن ماست پیدا خواهند کرد. دسته اول از اون 3 دسته آیات مهمی که اشاره کردم آیاتی هستن که بر اونها صراحتن کلمه یحرفونه آمده که چهار آیه در قرآن هستن، سوره بقره آیه 75، نساء 46، مائده 13 و 41 همون سوره مائده. در این آیات صریحا کلمه یحرفونه یا به صورت یحرفونه کلمه عن موازعه یا یحرفونه کلمه من بعد موازعه یا مثلا یسمعون کلام الله ثم یحرفونه آمده. پرسش اینجاست که چطور میتونیم آیات که اینقدر صریح از تحریف دست یهودیان سخن میگن جور دیگه ای بفهمیم؟ سه نکته درباره این آیات رو من خیلی سریع اشاره میکنم، هرچند تفصیل بسیار گسترده در بحثش که خب دوستانی که مایل باشن میتونن به نوشته هایی که درباره این موضوع تا الان منتشر شده مراجعه بکنن برای تفصیلش. نکته اول این که دقت بکنید هر چهار آیه فعل تحریف رو به صورت مضارع به کار بردن و میگن یا حرفون نکردن. این دلیل بر اینه که درباره موضوعی که در همون زمان در زمان پیامبر در حال اتفاق افتادن بوده داره صحبت میکنه و نه موضوعی مربوط به گذشته ها. سوره بقره از آیات حدود 30 به این طرف که با بنی اسرائیل گفتگو را آغاز میکنه قرآن، شما اگر ملاحظه بکنید هر جایی که درباره گذشته بنی اسرائیل صحبت میکنه فعل ماضی استفاده میکنه، هر جایی که مخاطب رو مستقیم مورد گفتگو قرار میده اونجا فعل مضارع به کار رفته. بنابراین اینجا یحرفونه به هر معنایی باشه در درباره پدیده‌ای که همون زمان داشته اتفاق میافتاده صحبت میکنه. این نکته اول. نکته دوم که اگر شما این آیات رو مورد ملاحظه قرار بدید و نوع واژگانی که در اونها به کار رفته بافتشون رو متوجه میشه که همه اونها از یک فضای شفاهی صحبت میکنن. مثلا یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، این شنیدن در یک فضای شفاهی اتفاق میفته. یا اگر دقت کنید مفعول یحرفونه تو همه این آیات کلم یا کلام هست و هیچ جا نگفته مثلا یحرفونه کتاب یا یحرفونه کتب. یا باز مثلا در سوره مائده میگه که قالوا آمنا بافواههم و یقولون، همه کلماتی هست که نشون میده اتفاقی که داشته میافتاده در عنوان تحریف یه اتفاقی که فضای شفاهی بوده. اصلا چیزی مربوط به فضای متن مکتوب ما توی این هیچ کدوم از این چهار تا آیه نداره. و سرانجام مهمترین نکته این که اصلا اگر شما به کتابهای لغت مراجعه بکنید از قدیمی ترین کتابهای لغت تا مثلا فرض بکنید کتاب زبیدی، شما میبینید که همواره دست کم تا قرن نهم هجری که بدون هیچ استثنایی همه کتابهای لغت تصریح کردن که یحرفونه به معنی تغییر معناست و نه تغییر متن. این چیزیه که تقریبا بدون استثناء ما تا قرن نهم می‌بینیم و از اون به بعد هم در کتاب‌های مهم لغت همچنان این دیدگاه غالب هست. مثلا فرض بکنید که ازهری به نقل از شاگرد خلیل بن احمد میگه که بر تحریف و فلقران تغییر و کلمت هم معناها، اصلا هیچ لغوی رو ما نمیدونیم که کلمه تحریف رو به معنای تغییر معنی گرفته باشه. با کنار گذاشتن همه این نکات معنای این آیات این خواهد بود که یهودیان سخنان رو از معنای اصلیشون منحرف میکنند، به معنای دیگری میکشانند، چون میدونیم که حرف معنای لبه و کناره هست، میکشانند از مرکز معنا به حاشیه و معنای دیگری از اونها اراده میکنن. و این کلام هم لزوما در همه این آیات به معنای کلام خدا اصلا نیست، ممکنه کلام پیامبر یا کلام مسلمان ها باشه. برای جزئیاتش به تفصیل میشه بحث کرد، من چون وقت واقعا کمه عبور میکنم. دسته دوم آیاتی هستن که در اونها از تبدیل سخن گفته شده و چون در عرف فرهنگ اسلامی تحریف همواره مترادف تبدیل گرفته شده، بنابراین آیاتی که در اونها از تبدیل سخن گفته شده هم ملحق شدن به آیات تحریف. در حالی که اگر دقت بکنید دو آیه‌ای که در اونها از تبدیل قول سخن گفته شده که هر دو مضمون واحدی دارن و میگن فقط در الذی نزل قولا غیر الذی قیل لهم، هر دو درباره یک قولی سخن میگن. در هیچ کدوم از اونها گفته نشده که فقط در کتاب یا مثلا فقط در تورات. بنابراین اولا این نکته رو باید دقت داشته باشیم. ثانیاً دوباره میبینیم که اصلا بحث متمرکز هست روی فضای شفاهی و اصلا درباره متون مکتوب نیست این آیات. و ثالثاً اصلا معنای آیات مشخصه. این آیات در ضمن داستان ورود بنی اسرائیل به ارض مقدس هستند، جایی که گفته میشه که بهشون گفته شد که برای ورود به سرزمین بگید حتتون، اما اونها قول دیگری رو جایگزین حته کردن، چیز دیگری گفتن و بنابراین مستوجب عقاب شدن. این آیات هم مطلقاً ربطی به دستورد یا تغییر در متن تورات یا بایبل به طور کلی نداره. نهایتاً آیه دیگه در قرآن هست که هیچ کدوم از این کلید واژه های مربوط به تحریف در اون به کار نرفته، اما معناش جوریه که خیلی از مفسرین حتی از زمان مقاتل از زمان تبری این برداشت رو داشتن که شاید این آیات حاکی از دست برد یهودیان در متن تورات بلکه اصلا جعل کتابی در کنار تورات شاید میشنا و تلمود باشه. آیات ملاحظه میفرمایید و من هم امیون الا یعلمون الکتاب الا امانی جبن هم الا یظنون فویلون الذین یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. برداشت غالب مفسران از این آیه این بوده که آیه داره میگه که یهودیان کتابی در کنار تورات نوشتند، بنابراین تورات رو به پستوها فرستادند و این کتاب جعلی رو به عنوان کتاب خدا به عوام یهود قالب کرد. درباره این تفسیر رایج از آیه دو مشکل معنایی وجود داره. یکی این که این فاء تفریعی که بر سر ویل در ابتدای آیه 79 اومده معنای مشخصی نمیاره در این تفسیر و مشخص نمیشه. وقتی در آیه قبل داره درباره بی سوادان یهودیان صحبت میکنه، وقت چگونه با فاعل تفریع نتیجه میگیره که پس وای بر با سوادان اونها که کتاب رو می نویسند و چنین و چنان میکنه. مشکل دومای تفسیر این که جوری این آیه تفسیر شده که گویی ما داریم فبین رو للذین یکتبون کتاب بند ایدیهم، در حالی که چنین نیست. متن آیه هست فبین رو للذین یکتبون الکتاب ایدیهم و هیچ قرائتی ما نداریم که این رو این کتاب رو در اینجا نکره خونده باشه. و ما بر اساس مجموع آیات قرآن میدونیم که هر جایی که قرآن کتاب رو به صورت معرفه استفاده میکنه و الکتاب میگه، اینجا منظورش کتاب مقدس، اون کتابی که از جانب خدا نازل شده که مصداقش میتونه تورات باشه، انجیل باشه، قرآن باشه، اما یک کتاب نامشخص و کتاب غیر الهی نیست. بنابراین در اینجا به نظر میرسه که اون چیزی که نوشتن خود تورات بوده، نه چیزی غیر از تورات. بنابراین معنای آیه چیه؟ اگر خود تورات رو نوشتن چرا قرآن بعد اینجا بگه که فبین رو للذین یکتبون الکتاب؟ مگه نوشتن تورات اشکالی داره؟ بنابراین با یه اشکال تفسیری در اینجا مواجهیم. پیشنهاد من برای تفسیر این آیه اینه که ما چند تا کلید واژه مهم که این آیات رو با دقت بیشتر مورد نظر قرار بدیم. اینکه امانی در آیه 78 هست، جایی که میگه این یهودی ها آرزو اندیشی هایی دارن که در جاهای دیگه از قرآن مثال هایی ذکر شده، مثل اینکه فکر میکنن که به دوزخ نخواهند رفت، فکر میکنن عمر طولانی خواهند داشت، آرزو اندیشن. بنابراین اینجا یه آرزو اندیشی نزد یهودیان وجود داره که قرآن داره اون رو باز مورد اشاره قرار میده، هرچند اشاره مستقیم نیست، اما باید از دل آیه این رو بیرون بکشیم. برای اینکه با اون برسیم، ده کلمه به ایدیهم در آیه بعد باید دقت بکنیم که از دیرباز برای مفسران مسئله ساز بوده. مثلا تبری بحث مفصلی داره درباره این که خب به ایدیهم اینجا ظاهرا حشبه و خونگه یک زمون کتاب، خب معلومه با دستاشون نوشتن دیگه، چرا قرآن باید اینجا این کلمه حشب رو به کار ببره؟ و توجیهاتی برای این موضوع میاره. اما من از کنار هم گذاشتن این دو سر نفر و با در نظر گرفتن اعتقادات خاصی که یهودیان بر اساس تورات دارند و فکر میکنند که تورات رو خدا خودش با انگشتان خودش نوشته، نتیجه میگیرم که اینجا این به عیدی هم در واقع اون آرزو اندیشه یهودیان داره اشاره میکنه و میخواد بگه که از این خامندیشی عوام یهود عالمانشون سوء استفاده کردند، با اینکه تورات رو خودشون با دستان خودشون مینوشتند ادعا کردن این همون کتابی که خدا خودش با دست خودش نوشت. وقتی چون این ادعای در روی کتاب رو بکنید، اون وقت میتونید به جایی برسید که قرآن بگه لیشترو بهی سمن قلیلا، این طوری کتاب رو میفروختند به عوام یهودی و عوام یهودی هم واقعا باور میکردن که این کتاب به دست خود است. برای همین که در آیه قبل به آرزو اندیشی یهودیان اشاره میکنه، در آیه بعد با فاء تفریع میگه پس وای بر عالمان یهود که چون این سوء استفاده کرد. این قسمت اول بحث من، خیلی عذرخواهی میکنم که اینقدر من مجبورم فشارده و سریع مباحث رو یادآور بکنم بخاطر کم بوده وقت. اما بخش دوم بحثم در روی آیات تصدیق بود. ما در قرآن دست کم 14 آیه داریم که در اونها از تصدیق تورات یا کتاب مقدس پیشین توسط قرآن یا پیامبر سخن گفته میشه، گذشته از آیات دیگه ای که در اونها از تصدیق تورات توسط عیسی یا انجیل صحبت میشه. این 14 آیه باز غیر از اون آیات هست، این اونها هم زمین بکنیم بیشتر میشن. من این 14 آیه رو به دو دسته تقسیم میکنم. یکی آیاتی که در اونها اون مفعول تصدیق با عباراتی مثل لما معکم، لما معهم و چیزهایی مثل این اومده، به نظر میرسه که برای نفی اون انگاره رایج که میگن این تصدیق قرآن تعلق میگیره به کتابهای ناموجود، دقت در همین ترکیب لما معکم و لما معهم کفایت میکنه. داره قرآن تصریح میکنه که این کتاب، اون چیزی که قرآن تصدیق میکنه، دقیقا همون چیزی که دست همون یهودیان و مسیحیان عصر نزول بوده و همونطور که دوست خوبم اشاره کردن و جامعه مصالی فرد، کسی شکی در این نداره که این تورات و انجیلی که امروز در دست داریم همون تورات و انجیل زمان پیامبر هست. یعنی اتفاق خاصی نیفتاده از اون زمان تا امروز که بگیم کتاب امروز چیزی غیر از اونه. بنابراین اگر کتابی که در دست یهودیان و مسیحیان آن زمان بوده توسط پیامبر، توسط قرآن تایید شده، یعنی همین تورات و انجیلی که امروز میشناسیم هم مورد تایید قرآن. اما دسته دوم از آیات تصدیق، آیاتی هستند که در اونها مفعول تصدیق با ترکیب‌هایی مثل لما بین یدی یا مثلا در آیات که مربوط به عیسی میشه بین یدی و چیزهایی مثل این مورد اشاره قرار گرفتن. شاید این آیات هستن که مفسران رو رهنمون کردن به سمت این که نتیجه بگیرن که اون چیزی که قرآن تصدیق میکنه کتابهایی بوده که پیش از ظهور اسلام، قرنها پیش از ظهور اسلام، شاید در زمان خود موسی و عیسی وجود داشته، در زمان اسلام دیگه اونها از بین رفته بوده، تحریف شده بوده. چرا؟ چون این برداشت میکنن بخاطر اینکه بین یدی با توجه به بسیاری از آیات دیگه قرآن میتونه قید زمان ناظر به زمان گذشته باشه. پس این آیه گویی میخواد، این دست از آیات گویی میخوان بگن که اون چیزی که قرآن تایید میکنه کتابی بوده که قبلا وجود داشته اما الان وجود نداره. بنابراین ما در درباره بین یدی و معنای اون باید کمی مداقه بکنیم و ببینیم آیا این برداشت چقدر برداشت درستی هست. بحث نسبتا مفصلی داره این آیات بین یدی رو من سعی میکنم که با توجه وقتی که داریم خیلی خلاصه
سه دقیقه
به اون اشاره بکنم. ببینید ما در زبانشناسی کاربردی یک بحثی داریم به نام استعاره‌های شناختی که این ترکیب بین یدی در قرآن یک مصداق خیلی خوب از اون هست. استعاره های شناختی چیزای عجیب غریبی نیستن، در کلام روزمره همه ما وجود دارن و ما در طول روز صدها و هزاران بار اونها رو به کار میبریم. منظور از استعاره شناختی الگویی هست که ما به کار میبریم برای رسوندن معنایی بر اساس تجربیاتی نزدیک به ذهن برای همه ما. در اینجا ما این بنایدهی رو که معنای تحت لفظیش بین دو دستان هست، تعبیر این آیات اینه که قرآن یا پیامبر اسلام یا مثلا حضرت عیسی چه چیز رو تایید کردن؟ اون چیزی که بین دو دستشون بوده. این بین دو دست در واقع حکایت از یک تجربه بدنی، اونطوری که مثلا لیکاف و جانسون مفصل در کتاب خودشون استعاره‌ای که با ما زندگی میکنیم توضیح دادن، از این داره استفاده میکنه برای اشاره به چیزی که اولا روبروی ما و ثانیا نزدیک ماست، اونقدر نزدیک که دست ما به اون میرسه، بین دو دست ما قرار میگیره. چرا که اگر قرار بود به چیزی جلوی ما اما در دو دست اشاره بشه، میتونست مثلا گفته بشه بین عینک مثلا یا عین عینک یا چیزی مثل این، اما اونقدر نزدیک که مثلا ما در فارسی اصطلاحا میگیم چیزی در دست رسه، اشون میخوایم بگیم نزدیکی، میگیم در دست رسه، دست ما به اون میرسه. اینجا پس ما یه استعاره جهتی داریم که خب خیلی از آیات قرآن این رو تعبیر میکنن که بین یدی اولا معنای جهت داره، یعنی چیزی که جلوی کسی هست و نزدیکش هست. من از نمونه‌هاش میگذرم. اما همینطور در قرآن آیاتی هم داریم که نشون میده واقعا بین یدی معنای زمانی هم داره. این معنای زمانی از استعاره شناختی دیگری حاصل میشه که اینو مفصلا در جای توضیح دادم، اینجا فکر کنم زمانش نیست، اما حاصل تحلیل ادبی این گزاره این میشه
که هرگاه
قرآن ترکیب بین یدی رو استفاده میکنه، به زمانی اصطلاحا به زمان غیر آینده داره اشاره میکنه، یعنی یا زمان حال و یا زمان گذشته ادامه یافته تا زمان حال. و هیچ وقت قرآن برای اشاره به زمان گذشته معدوم، زمان که گذشته و رفته، از عبارت بین یدی استفاده نمی‌کنه، از عبارت من قبل استفاده می‌کنه. و جالبه که من قبل در اکثر اوقات در قرآن با فعل خلا میاد، خلا یعنی گذشت و تمام شد و رفت، و اتفاقا خیلی جاها با فعل ماضی میاد. حتی وقتی در باره نزول تورات و انجیل صحبت میشه، انزل تورات و انجیل من قبل، چون این انزال در زمانی گذشته و تمام شده اتفاق افتاده، از ترکیب من قبل استفاده میکنه، اینجا بین یدی استفاده نمیکنه. بنابراین ما از این نتیجه میگیریم که این رو هم بگم که بین یدی برخلاف من قبل همیشه با فعلهای مضارع به کار میره. بنابراین این تصدیقی که داره صورت میگیره ناظر به کتابی هست که اولا حاضر پیش روی ماست، ثانیا چیزیست که از گذشته تا به همین امروز تداوم پیدا کرده و از میان نرفته، برخلاف اون برداشتی که وجود داره. و این بین یدی هرچند قید زمان هست، اما نه به معنای زمانی که تمام شده، بلکه زمانی که تا همین امروز ادامه یافته. بنابراین اون کتاب رو داریم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که قرآن اولا درباره تحریف حد اکثر میتونیم بگیم سکوت کرده و هیچ وقت حرف از تحریف به معنای تغییر متن تورات و انجیل نزده. ثانیا اگر تصدیق کرده اونها رو، چیز ناموجود و معدوم شده رو تصدیق نکرده، دقیقا همون کتابی رو که نزد یهودیان و مسیحیان در اون روزگار بوده تصدیق کرده. با این اوصاف اون دوگانه تورات اصیل ناموجود و تورات موجود محرف این از میان برداشته میشه. تمام که این نکته آخرم بگم که ما در قرآن هیچ گاه نمیبینیم که وقتی میخواد از تورات انجیل صحبت بکنیم چون دوگانه بسازه، مثلا بگی که یو سرد خود تورات الاصیل، یا مثلا بگی یو خرفون تورات الحاضر.
بازخواهی میکنم.
ممنون. تشکر میکنیم از دکتر طباطبایی به خاطر هم مدیریت زمان و هم مدیریت مطلب که به خوبی تونستن مطلب رو دستبندی بکنن. خلاصه فرمایشات استاد این میشه که دوگانه‌ای به وجود اومده در تفسیر آیات در مورد تورات و انجیل که این دوگانه در اثر وجود آیات دال بر تحریف و آیات دال بر تصدیقه. مفسرین برای جمع بین این دو دسته آیات متوسل شدن به دوگانه تورات اصیل و تورات محرف. عمده دلیل مفسرین برای محرف بودن تورات فعلی چند دسته از آیاته؟ یک، آیات تحریف که 4 آیه بود، صراحتاً واژه تحریف رو به کار میبره. دو، آیات تبدیل که فبدل الذین ظلموا بود، یا آیاتی که به جعل کتاب با عبارت ویل للذین یکتبون الکتاب یا عبارات مشابه استفاده میکرد، و آیات کتابت به ایدیهم. در مقابل این آیات، آیات تصدیق وجود داشت. جناب آقای دکتر طباطبایی با توجه به مضارع بودن افعال آیات تحریف که همچنان تحریف ادامه دارد و اینکه متعلق تحریف، تحریف شفاهی، تحریف لفظیه، استدلالشون اینه که دلالتی در این آیات بر وجود تحریف لفظی به این معنا که اهل کتاب همونجوری که تو ذهن غالب مفسرین هست دست برده باشن و کتاب خودشون رو مثلا تحریف کرده باشن، حداقل از قرآن چنین چیزی برداشت نمیشه. حالا اینکه در خارج دلیلی بر تحریف وجود داره یا نه، اینجا بحث ما این نیست. بحث ما فعلا دلالت آیات قرآن کریمه بر تحریف. ممنون استاد. استفاده میکنیم از استاد آخوندی. بختتان اجاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب بدون خدمت همه عزیزان و عرض تشکر از آقای دکتر طباطبایی به خاطر زحماتی کشیدن برای اینکه یک ایده جدیدی رو به عالم علمی عرضه کنن و ذهنها رو متوجه به تفسیر آیات قرآن بکنم. ایشون در دو حیطه ملت فرصت کمی داشتم که تمامستم نگاه بکنم نگارش های ایشون رو در زمینه تفسیر و تحریف قرآن، تحریف عهده، اما نکاتی به نظر من مد نظر باید باشه تا ما این ایده ها رو بپذیریم. ما تحریف رو در مورد چه کتابی داریم حرف میزنیم؟ مفروغان اهم گرفتن جناب آقای دکتر که یک کتاب مشخصی نوشته شده در جایی وجود دارد و این کتاب اصلا بهش دست نخورده و این عین کلمات خداوند متعال است که به حضرت موسی این مقدمات رو انسان باید اول در نظر بگیره تا بعد بگیر که آیا این کتابی که به تعبیری که خود یهودیان میگن در تابوت قرار داده شد به سفارش حضرت موسی و ایشون سفارش کردن که هر 7 یک بار قرائت بشه، تلاوت بشه، یک کتابی مثل قرآن‌های ما که الان در دسترس همگان باشه که بگیم این بهش دست نخورده، اینطور که نبوده که. پس اصلا بگیم سخن بگیم که اصالت تورات، اصالت انجیل الان یهودیان اصلا قبول دارن، خودشون قبول دارن که کلام خدای آمده و در یک کتاب جمع آوری شده و اون قرآن هم به تعبیر عامی فقط تصدیق دارد و هیچ تحریفی در موردش نیست. گفت اول ثابت بکن موضوع را، بعد این نقش ها رو برش بزنید. ما با چی مواجهیم؟ الان اون توراتی که میخواییم اثبات کنیم که قرآن در موردش سخنی نگفته است، هیچ از تحریف آن حرف نزده و کاملا تصدیق دارد، همون توراتیست با همه این آموزه هایی که الان هست یا باز چیز دیگه ایست؟ این آموزه هایی که الان ما داریم مورد تصدیق است؟ قرآن واقعا اینها رو تصدیق کرده؟ جنگی که قرآن در راه میاندازه در مورد اون کسانی که به تسلیس قائلن، با کیا در اون جنگه؟ اون کسان آیه به آیه قرآن در بسیار حتی در معجزاتی که بیان میکنه اشاره ای دارد به تحریف هایی که در نگاه دیگر هم وجود داره. این که میگید چرا هنوز از کلمه یسمعون کلام الله، چون کتاب خدا یک کتاب، نه فرهنگ در اون موقع اینقدر رایج بوده که همه به کتاب مراجعه کنن، چند کتاب بوده. حتی پیامبر اکرم و حضرت رضا در مهاجهی که دارن با جاسری، اینها رو اینقدر کتاب کم بوده که قسمش میده که واقعا این چیزی که من میگم تو تورات نیست. خب اگه اینجوری ها کتاب و تورات بفرمود بیره، نه به این صورت به این راحتی قضاوت کردن. و یک کتاب هایی که سرتاپ های اون میبینیم چقدر تناقضاتی که خودشون قائل شدن، ولذا در توجیه تناقضا به راهی کلام جدید منجر شده دیگه. کلام جدید میگم که چیه؟ میگه اینها برداشت هاییست که از این قرآن، از این کتاب الهی صورت گرفته. ما بالاترین دلیل ما بر این که تحریف وجود داره که هیچگاه قرآن از اناجیل سخن نگفته. ما تو واقع انجیل واحد داریم، همه از اناجیل سخن میگه. قرآن هیچگاه جمع به کار نبود. خب چی قرآن تأیید کرده؟ اگر برابر تأیید باشد نسبت به آنچه که موجود است، میگه آن چیزی که در زمان رسول خدا بوده، آن چیزی که در زمان رسول خدا بوده، انجیل یوحنا، این اناجیل اربع است که به 4000 انجیل رسیده بوده. اینا که ما نمیگیم که کسانی که تو این زمین. لذا اول موضوع رو یکی بشکافیم که ما در مورد چه امری، چه چیزی را میخواهیم حقانیتش رو اثبات کنیم. خیلی خوبه بگم که راستون قرآن اصلا نگاه به تحریف قائل نیست. به طولم از این بهتر چه میخواهیم؟ میخواهیم بگیم که الحمدلله کتاب انجیل هم باقی مونده است، کتاب تورات هم باقی مونده است. اما واقعا قرآن این کار رو نمی کنه. بله، من با این نکته ایشون که قرآن پافشاری داشته باشه طرف مقابل روی این نکته بیندازد که حتما تحریف شده در قرآن، سیاست و مواجهه قرآن با تورات و انجیل یه مواجهه این چنینی نیست. ما کلام رو میسنجیم، این کلام را اگر قبول دارید باید قبول بکنید، اگر این کلام را قبول ندارید پس نباید شما بر این کلام خودتون پافشاری بکنید. قرآن دائما این مطلب رو بازگو کرد. خب این که در سرتاسر تورات و انجیل هویت اون چیزی که الان در دست ما، شرح حال قوم بنی اسرائیل از زمان حضرت ابراهیم، از اون صفر پیدایش شروع میکنه که قوم بنی اسرائیل چگونه به وجود آمدن، حضرت ابراهیم چطور حرکت کرد آمد به سمت کنعان و تمام این که چطور بنی اسرائیل شکل گرفت تا آن که داستان موسی رو بیان میکنه، بعد فوت حضرت موسی، بعد وصایت حضرت یوشع و همینطور همه رو ادامه میده. پس این چیزی که ما داریم به عنوان کتاب الهی داریم میبینیم این که سرگذشت قوم بنی اسرائیله، این که قطعا آیاتی نیست که به حضرت موسی وحی شده باشه. داریم لازم تردید نمیشه داشت، اونها هم ادعا ندارن هم چنین ادعایی. لذا با این با توجه به این مطلب میتونم بگم که ما این پیش فرضها رو باید اولش تأمل کنیم. وقتی پیش فرضها رو تأمل کردیم اتفاق ما هم عرض بکنم که قرآن در بسیاری از جاها اشاره میکنه به داستانهایی که اتفاقا تورات و انجیل بیشترین وابستگی رو به این داستانها داره. و ادعا میکند که این حقیقت در مورد این داستان اینه و شما بهش نرسیدید و ما به پیامبرمون رسانده ایم. کدام کتاب باید به داستان حضرت مریم بپردازه؟ خب باید انجیل. بیشترین دلبستگی رو و وابستگی رو به کتاب به حضرت مریم به حضرت عیسی داره. وقتی قرآن داره بیان میکنه داستان مریم رو، من میخوام این نکات قرآنی رو توجه بدن. تلک من انباء الغیب، این حرفایی که ما میزنیم هیچ جا پیدا نمیکنی، حتی تو انجیل پیدا نمیکنی. تلک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل و بریم. تو نزد اونها نبودی، این جمعه یعنی چی؟ تو نزد اونها نبودی که ببینی چگونه قرعه بیندازن که چه کسی کفالت مریم را بپذیرد. یعنی تنها راه برای این که بتوانی داستان حضرت مریم رو به حقیقتش برسی، تنها راه یا حضور در اون زمان یا ما بدونی. یعنی که انجیل منبع مطمئنی برای این کار نیست. این چطور ظریف قرآن این مطلب رو در بازگو میکنه، میگه از دو حال خارج نیست. این حرفایی که داریم میزنیم توهی هم خبر غیبیست. و یه کسی بیه خبر غیبی چرا؟ خواست انجیل یاد گرفته. میگه راه انجیل نیست، یا باید خودت حاضر بودی نبودی. مان کنت لدیه ابیل اون اقلام. خب اگر نبودی پس از کجا بردی؟ تو انجیل هم نیست. پس ما بهت میگیم این ظرافت. ببینید حقیقت مطلب رو گفت بدون اینکه ذره ای طرف مقابل را، مسیحیان رو بگوید که شما داستان رو یا درست بیان نمی کنید یا تحریف کرده بیان می کنید. خدا اصلا تو همچین موضعی نیست. چند جای دیگه برخی از معجزات توی همین کتاب مقدس آمده. الان مراجعه کن تورات، وقتی معجزه رو بیان میکنه، دو تا معجزه قرآن تداعی که برهانان من ربه، دو تا برهان بیان میکنه که از حضرت موسی، یک برهان تبدیل شدن اساس به اژدها، یک برهانی که بیان میکنه ید بیضا و ضمون یدک الا جلیبک. در قرآن چی میگه؟ بفهمه؟ تخروش به دنبالش؟ این به غیرسو در چی میره؟ یعنی چی؟ این چه قیدی؟ سالا که همور کردی؟ خب دستت رو بکن توی جلیبت در میاد تخروش بیضا من غیرسو علتش اینه که در تورات وقتی این داستان نقل میشه میگه موسی دستش رو با توی جلبش وقتی درآورد مثل دست جزامی شد و بعد دو مرتبه فرمان پیدا میکند که دو مرتبه دستت رو بکن توی جلبت، اون وقت است که ید بیضا میشود. یه قرآن خیلی با ظرافت با یک تعبیر من غیر سوء، یعنی چی؟ یعنی اگر در جایی به شما نقل کردن عالمان که این به صورت جزامی در آمد مشکل داره. پیامبر معجزش اینجوری با آلوده نمیشه به یک مرض اینچنینی پیامبر. در موارد اینا رو بخواییم استقصا کنیم، مواردی که قرآن توجه میده بدون این که هم تو گفتم بدون این که تحریک بکنه طرف مقابل رو، ولی داستان رو بیان میکنه. داستان چرا؟ داستان به هارون و موسی. موسی رفت الواح رو بگیره، برگشت دید که مردم گوساله پرست شده، رفت سراغ هارون. هارون چرا مردم جلو مردم رو نگرفتی؟ اون نمیتونستن، تفرقه بین مردم ایجاد میشود. بیانی که قرآن میدیم، قرآن همین داستان رو در اون قسمتی از داستان رو نقل میکنه که در تورات آمده. حالا این تورات چطور آمده؟ مردم آمدن بعد از اینکه حضرت موسی رفت برای اینکه الواح رو بیاره به سراغ حضرت هارون. هارون ما اله میخواییم. اینم که طولش داد. موسی هم که بل کرده ما رو رفته دنبال کار خودش. چه کار کنی؟ تورات چی میگه؟ میگه تورات میگوید هارون به مردم گفت بگید هرچه گوشواره طلا دارین بیارن. گوشواره های طلا رو آوردن رو هم به انباشته کردن. بعد از این گوشواره ها گوساله ای از طلا به وجود آورد. کی به وجود آورد؟ هارون به وجود آورد. ببین این معنی این که حضرت موسی با هارون منازعه می کند قرآن اون قسمت رو نقل می کنه. اون قسمت های رو نقل می کنه که چون هدفش هدایتگریست باید اونجایی که توش تصرفی شده یه چیزی به شما ممکنه بگن با عنوان قرآن همون قسمت رو زمین همون قسمت رو بگن. بعد حضرت موسی برای هر قرآن هم من رو هم آبون رو ببخش. داستان رو در ما فراوان از این گونه موارد که قرآن اشاره داره لذا باگه کلی گفتن که این رو هر رفونه دلالت نمی کنه. خب انصافا این نیست. آیا هیچ مفسری از این جمله که شما فرمودید که یکتبون کتاب دعیه ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا این جمله رو میفهمه که اینها دارن این آیه داره کتابت با دست خود خدا رو نفی میکنه. یک کسی تو ذهنش همچین چیزی میاد؟ لذا همچین امری نیست. پس من این آیات تحریف رو یعنی هرگز این آیه کبس راحت داره بیان میکنه تحریف رو و به نظر من تحریف لفظی که شما میگید نیست. لفظی وجود ندارد تا بخواهد تحریف لفظی بشود. کدوم لفظ مورد وفاق؟ بله بلم قبول دارم تحریف لفظی نیست. نه از اون بابی که یک کتاب کاملا مشخص همه مفهوم قرآن هی وجود دست نخواهد کتاب داستان تاریخ بنی اسرائیل داره بیان میشه که اون هم چقدر الان دارن میگن ما خود من یهودیان میگن خیلی خیلی بتونیم اثبات کنیم تورات تاریخش برگرده به بعد از حضرت سلیمان. لیکن ما که نمیدیم که بعد از اون آرام رو نگارش خیلی کردیم همونطور که اناجیل حواریون جمع شدن چیزهایی رو که در ذهنشون بوده از تعالیم حضرت عیسی اینا رو پیاده کردن بعدها پیاده کردن. پس یه کتاب نازل شده که آیا این کتاب نازل شده تحریف شده است یا نه؟ این حرف از تحریف لفظی ما با این فرض میتونیم بزنیم. لذا اصلا تحریف لفظی مفروغان انهه که اصلا سالده به انتفاع موضوع چون چیزی به عنوان کتاب مکتوب مسلم منزل نداشتیم تا بخواهد در تحریف لفظی بشه. تحریفاتی که در تورات انجیل صورت میگه دو قسمه، یا تحریف عملی است و یا تحریف معنوی که فرمودن یا در معنا تحریف میکردن یا در چی؟ در عمل. عملشون به قول این بوده که خلاف آن چیزی که تورات بیان کرده بیان کردن. من یه بحثی رو در مورد تصدیق دارم انشاءالله. نه اون چیزی که بهش مشهور نسبت دادید من قبول دارم، میگم اینطور نیست. اصلا تصدیقی که قرآن میگوید یک بار معنای ویژه ای داره. اصلا نرید سراغ تصدیق مفاد. خدا یه چک تمام امضا نسبت به تورات و انجیل یقینا نداده است. 100% اون کار رو نکرده. یعنی این جمله یصدق لما بین یده رو اینطور معنا کنیم که آن چیزی که الان در بین ید خود شما هست این مورد تصدیق این تعبیر رو قرآن داشته باشه که من البدوه الالخلق این مورد تصدیقه قطعا این باطله و قطعا تصدیقی که میخوام بگم اصلا از این باب نیست. یه تصدیقی داریم به نام تصدیق وجودی. خوب دقت کنید، این شاید شما جایی ندیده باشید، اون چیزی خودم بهش رسیدم در عرض میکنم. تصدیق وجودی، قرآن وجودش مصدق تورات است، نه اینکه مصدق مفاد تورات، مصدق اصل وجود کتاب مقدس نازل شده ای از سوی خداوند به نام تورات. پیامبر وجودش مصدق است. ما خیلی جاها داریم که قرآن از شهادت عملی و وجودی سخن میگه. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این چه شهادتیه؟ دو نفر شهادت میدن که تو پیغمبری. یک خدا. چگونه شهادت میده خدا؟ میگه با در عمل قدرت اعجاز رو به تو میده. این تصدیقه، این شهادته. خدا تصدیق میکنه تو رو. از چرا؟ نه اینکه یک جمله گفته است، اعلام کرده، همه گان هم شنیدن، مثلا در بین آسمان زمین خدا گفت این رسول، هرگز هم چیزی نیست. میگه من در عمل دارم داد میزنم که تو رسولی. چطور؟ قدرت اعجاز دارم یاد میدم. و من عنده علم الکتاب، وجود علی ابن ابی طالب در صف یاران تو، کسی که در قبال هیچ باطلی کرنش نکرده در مقابل تو بگه انا عبدالمن عبید محمد، معجزه توست. وجود او حقانیت تو رو اثبات میکنه تو صف تو. درست شد؟ حالا این شهاده بیا توی قرآن، کتاب تورات و انجیل. قرآن چی میگه؟ دو جا بحثی. یک وقت میگه پیامبر مصدق است، گاهی میگوید قرآن مصدق است. مصدق است که پیامبر بیاد اعلام بکنه من امضا میکنم، تصدیق میکنم تعاریف آموزه های تورات و ابدا همچنین حرف نمیزنه پیامبر. بگه اصلا من آمدم برای اینکه انحرافات رو از بین ببرم، آمدم همون نقاط رو جبران. پس من چطور تصدیق میکنم؟ وقتی یه پیامبری میاد که این پیامبر نشانهای آمدنش توی همین تورات شما وجود داره، پس بدانید این کتاب تورات شما بهره‌ای از حقیقت دارد. وقتی پیشگویی قرآن انجیل و پیشگویی تورات نسبت به این قضیه تحقق پیدا میکنه، شخصی میاد مدعی نبوت میشه که نشانه های آن کاملا قرآن بیان میکنه که چه نشانه هایی گفتن. این یه امرون امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، و یدعو عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت. وقتی میگه کاملا همه اون ویژگی ها درش هست، یعنی تورات شما بهره ای از حقیقت دارد، تصدیق شد. یک کتابی به نام تورات نازل شده از ناحیه خداست، نه اینکه از اول تا آخر معارفش قبول دارن. اصل وجود تورات رو تصدیق کرد، وجود پیامبر. و همینطور در بحث انجیل چشمانتان، در بحث انجیل وجود لذا اصلا دنبال تصدیق مفاد نریم، به مفاد کار نداره. که من اگه مفاد بنا باشه محفوظ بمونه، اصلا وجهی باقی نمونه برای آمدن پیامبر. آمده نصب بکنه، آمده انحرافات رو از بین ببره، مبارزه بکنه با این چه تحریف های معنوی که میفرمایید، چه چیزهای دیگه ای که نسبت داده شده. حالا این بحث رو انشاءالله من اگر فرصتی شد بحث از خود خدمتون تصدیق رو یقدر میخوام ادامه بدم.
تشکر میکنیم از دکتر آخوندی، خیلی لطف کردید. خلاصه و جنبندی فرمایشات جناب استاد اینه که اشکال اساسی تحلیل ارائه دهنده این محترم مبنی بر فرض وجود یک کتاب اصیل و مفروغ عن دونستن وجود چنین کتابیه، در حالی که اصل وجود این کتاب در زمان نزول مورد تردیده. قرآن فقط از باب مواجهه کلی نخواسته وارد جزئیات بشه، اون چیزی که بوده، حالا هر چیزی که به تعبیر استاد همون موجودات و اون نوشته هایی که بوده را نخواسته وارد جزئیات بشه، در این حال میخواد لغزشگاه ها و موارد انحرافش رو هم به صورت غیر مستقیم خودش اشاره بکنه. نمونه های اشاره کردم از تناقضات و اختلافاتی که بین قرآن و انجیل وجود داره، بین قرآن و تورات وجود داره، شبیه مثلا نسبت ساختن گوساله به هارون که اختلافی بود. در خدمت جناب دکتر طباطبایی هستیم برای پاسخ. استاد حدود 7 دقیقه 8 دقیقه فرصت دارید دیگه به اذان دست شما در.
خب خیلی تشکر میکنم از استاد ارجمندم جناب دکتر آخوندی. به جهت کوتاه بودن فرصتمون، من مجموع سخنان سرور ارجمندمون رو در دو نکته، غیر از بحث پسته که فهمیدن، در دو نکته خلاصه میکنم. یه نکته تاریخی ایشون دارن و اون این که ما به لحاظ تاریخی، تاریخ مدرن، امروز خود یهودیان مسیحیان به ما میگن کتابشون تحریف شده دیگه، این چه حرفیه؟ یه نکته با محباتش. و یه نکته هم این که قرآن اشاراتش به بحث تحریف تورات و انجیل اشارات ظریفی از سنخ اون نمونه هایی که مثال زدن. من در واقع هر دو باید یه توضیحات مختصری بدم. نکته اولشون کاملا درست و من هم قبول دارم. به هیچ عنوان من مطالبی که درباره سکوت و قرآن نسبت به تحریف گفتن به این معنا نیست که معتقدم که تورات و انجیل چیزی که امروز در دست ماست همونی هست که مثلا بر موسی یا عیسی نازل شده و ابدا تحریفی در طول تاریخ پیدا نکرده. من چون ادعایی ندارم. تنها چیزی که من گفتم این بود که قرآن درباره وقوع تحریف متن در این کتاب‌ها سکوت کرده. این رو به نظرم میاد که تلویحا خود استاد هم پذیرفتن که چون ما تصریحی از قرآن نسبت به موضوع نداریم، لاجرم مجبوریم بریم به سراغ یه مواردی مثل این که مثلا قرآن تثلیث رو رد میکنه، داستان مریم رو میگه، داستان هارون رو به شکل دیگه که خب خیلی متفاوت و ادعای رایج بین عالمان مسلمان. ببینید چیزی که من اینجا دارم نقل میکنم اون انگاره رایج بین عالمان مسلمانه، این که از ما برداشت دیگه ای دارن از نگاه قرآن به تورات و انجیل، خب کاملا محترمه رو چشم من. اما چیزی که من نقل کردم نگاه رایجه. نگاه رایج میگه یو حرفون کلمه موازهی، یعنی تورات رو متنش رو تحریف کردن. یک تبون کتاب بعدیه یعنی میشنا نوشتن، کتابای دیگه نوشتن. و این رو من دارم نقل میکنم. اما واقعیت های تاریخی سر جای خودش رو من هم کاملا اونها رو قبول دارم. اما یه نکته در کنار این در واقع فدا نشه و اون این که عزیزان تصور بکنم من این حرف رو هم قبول دارم که در زمان پیامبر تورات مکتوبی وجود نداشته، انجیل مکتوبی هرگز چنین نیست، کاملا وجود داشته. شواهد تاریخی به جای خودش قرآن این رو به ما میگه. قرآن میگه یهودی ها مسیحی ها و حتی کافر ها میبرن پیش پیامبر گفتن تو چرا کتابت اینجوری نازل میشه، مثل یهودی مسیحی ها یهو یه کتاب از آسمان بر ما بیار. خود قرآن که تجعلونه هم قراقیس، تو کاغذ شما این رو نوشتید، یجدونه هم مکتوبن انده هم. اصلا صراحت داره قرآن برای اینکه تورات و انجیل در زمان پیامبر یه کتاب مکتوب مشخص بوده. قرآن بارها در بارش صحبت کرده، اما این رو شکی نداریم. اما راجع به اون نکته بخش دوم سخنانشون که به مصادیقی از اختلاف قرآن با تورات اشاره میکنن، خب این دیگه خیلی متفاوته با اون چیزی که عالمان مسلمان میگن. عالمان مسلمان درسته که از این شواهد هم استفاده میکنن برای اینکه بگن تورات و انجیل تحریف شده، اما اینکه فرع اون ادعای اولشونه.
ببینید، اولا که درباره خیلی از این نکات که فرمودن انقلت وجود داره. یکی یکی من میدم. فرمودن چرا قرآن از اناجیل سخن و گفته نکته بسیار ظریف و دقیقیه. بخاطر اینکه در زمانی که قرآن و در مکانی که قرآن به ظاهر میشد، یک انجیل وجود داشت به نام دیاتستارون. تجمیع اناجیل چهارگانه در یک انجیل به نام دیاتستارون. و اتفاقا ما می‌بینیم مطالبی که شباهت های مهمی بین مطالب قرآن و این دیاتستاران وجود داره. مثلا از جمله ای که تمام پیامبران که در قرآن ذکر شدن هم تمام پیامبران هستن که در دیاتستاران ذکر شدن. اصلا اون زمان مسیحیان یک انجیل می شناختن، دیاتستار. این یکی فهمدن که قرآن تسلیس رو رد میکنه، بله، ولی اصلا تسلیس در انجیل نمیده. تسلیس اعتقاد مسیحی نسبت داده شده به انجیل، یعنی در انجیل هرگز حرفی از تسلیس نداریم. فهمدن که تورات موجود که سرگذشت قوم بنی اسرائیل، خوب باشه سرگذشت قوم بنی اسرائیل، مگه تو قرآن کم آیه دربارش هست؟ اصلا قرآن بیشتر از اینکه سرگذشت قوم بنی اسماعیل و مسلمانان باشه، بیشتر سرگذشت قوم بنی اسرائیل. نام موسی چقدر در قرآن اومده و ابراهیم و سایر پیامبران که دلیل نمیشه. فهمیدن که داستان مریم در قرآن اومده در اناجیل نمیاره، این نشانه تحریفه. من همچین گمانی نمیبرم. مثل اون کسی بگه که چون در قرآن داستان زندگی پیامبر نیومده، داستان تولدش نیومده، خیلی از داستانهای زندگی پیامبر نیومده اما در سیره اومده، پس قرآن تحریف شده. فهمیدن که تخریج و بعضاً این غیر سو اینجا ببینید. اولا که من قبول دارم که قرآن خیلی جاها به ظرافت مطالبی را از اعتقادات یهودیان مسیحیان تصحیح میکنه. تصحیح کردنش هیچ منافاتی با تصدیقش نداره. اگر منافات داشته باشه ما باید بگه پس در قرآن تعارض وجود داره. در خود قرآن گاهی یک چیزی که قبلا اومده تصحیح میشه، ما این رو به عنوان نسخ میشناسیم. در بین کتاب‌های مجموعه کتاب‌های بایبل که 40 کتاب هستن، گاهی مطلبی که قبلا اومده تصحیح میشه. اما حالا مثالایی که اینجا داشتیم لزوماً از باب تصحیح نیست. اینکه میگه من غیر سو با اینکه مثل دست جزامی تعارض نداره. اونجا گفته مثل دست جزامی، نه اینکه جزام گرفت که مثل دست جزامی شد، اینجا میگه من غیر سو. همونه. داستان هارون و گوساله پرستی که سامری که در قرآن صحبت ازش میشه کیه؟ که اولا خودش همچنان یک معمای تاریخی و هنوز قرآن پژوهان در بارش بحث داره. اما سلمنا، تورات میگه هارون گوساله پرستی رو به بنی اسرائیل آموخت و قرآن میگه نه، هارون نبود، سامری بود. یه نکته مهمی اینجا وجود داره که به این مناسبت مناسب همین نکته من خدمتتون عرض میکنم. ببینیم، من در انتهای اون بحث مفصل در روی این موضوع تو بخش نتیجه گیری این نکته رو به عنوان یه تفسیری مهم یه قیدی که باید در پژوهش های بعدی مورد توجه قرار بگیره روش انگشت گذاشتم و گفتم این که قرآن تورات انجیل رو تأیید کرده، تصدیق کرده و حرفی از تحریفشون نزده و تورات و انجیل از اون زمان تا امروز هم دیگه تغییری نکردند، به این معنا نیست که کلمه به کلمه چیزهایی که امروز ما در تورات و انجیل که دستمون هست میابیم عیناً واو به واو در همون تورات و انجیل که دست یهودیان مسیحیان زمان پیامبر بوده یافت میشه. کلیتش همونه، همون ترتیب کتابها، همون محتوای کلی، نه فقط کلی بلکه در نزدیک به 99% جزئیات همونه. اما همونطوری که قرآنی که از 1400 سال پیش دست ما رسیده قرائت‌های مختلفی داره، مصاحف مختلفی داشته که در بعضی از کلمات و بعضی از حتی عبارات اختلاف با هم دیگه دارن به شکل متفاوتی، نه مثلا درباره تورات انجیل هم اتفاق افتاده. اما نسخه‌های مختلفی از اینها داریم که قرائت‌های مختلفی دارن. مثلا تورات سامری از دیرباز برای مسلمان‌ها شناخته شده بوده، هرچند برای خیلی از محققان مدرن یهودی مسیحی تا 100 سال پیش شناخته شده نبود. من این کوتاه بکنم. بنابراین ممکنه که در اون نسخه از تورات انجیل، اون قرائتی که اونها از اون داشتن، مثلا به جای هارون سامری اومده باشه، چیز عجیبی نیست. و حالا این بقیه راجع به تصدیق بود که اونو دیگه میشنویم و استفاده میکنیم.
دست شما درد نکنه جناب آقای دکتر طباطبایی، یه بدون مقدمه جو خدمت شما هستم، هستیم من آخر بار جمع بندی میکنم.
بسیار
هفته اجازه
بدید اصلا که برخی از مطالب بنده رو درست منتقل نکردید. من نگفتم اشکال داره که انجیل چیزی رو نرویت و قرآن بگوید، همچین حرفی رو نزد. گفتیم انجیلی که داستان حضرت مریم رو داره بیان میکنه و متعهدم هست نسبت به جزئیات، بیش از قائلتن باید بیش از یک کتاب دیگری که داستان پیامبر اکرم رو و آموزه های او رو بیان میکنه، قرآن وقتی میگه هیچ راهی وجود ندارد، این در اون پیام میده، میگه هیچ راهی برای شناخت حضرت مریم و این که در زندگیش چه گذشته است جز این که من به تو خبر غیبی بدهم وجود ندارد. و بله خیلی چیزا رو قرآن میگه اونجا نبود. این لحن سخن قرآن چی داره باز میکنه، من این رو عرض کردم. اما برای اینکه یه وقتی اون مطلبی که من دیدم بوده تصدیق گفتم خدمتتون، ببینید شما تصدیق رو داشتید بیان میکردید، مگه میشه قرآن هم تصدیق رو بکنه؟ اشکالی داره هم اصلا تصدیق مفاد مطلقا تو قرآن نیست. پیام اون که من دارم میگم ببینید من چی دارم، تصدیق اصلا تصدیق عملی است، به مفاد کار نداره. برید آیات اینطور میگه، مثلا آیات فلما جا هم کتاب من عند الله، چه کتابیه، چه ویژگی هایی داره، اصلا کار نداره این کتاب، نزولش داد میزنه مصدقان لما، این مصدق است لما معه، مصدق است لما معه. در اینکه اون معارفی که در دقیق کنید، اون معارفی که در تورات و انجیل آمده همگان قبوله، به مصدق اونجور منو کنی قطعا نمیگم نیست، اصلا به مفاد کار نداره. مصدقم نمامه همین اون چیزی که شما تا کنون میگفتید، یه پیامبری میاد، یه کتابی میاد، این چیه آمد وجودش داد میزنه همون چیزیست، به تو دوباره چی میگه؟ و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، شما دنبال همین بودید. من به قرآن من به معارف دیگه تون کار ندارم، اما بحث از وجود چنین کتابی میکردید یا نمیکردید؟ آمد، با آمدنش تصدیق شد. پس اون توراتی که شما داشتید فیها حکم الله، نه کلش حکم الله، دست درش حکم خدایی هم وجود دارد، لذا نشانش آمد. وقتی فلما جا اهم ما عرفو کفرو به، این چی نشون میده؟ میگه وقتی آمد یه چیزی آمد که این همون چیزیست که با دنبالش بودید، و این وجود این تورات، وجود این کتاب مصدق است به این معناست، وجودش تصدیق میکنه که این معرفتی که در تورات آمده که کتابی میاد، این قابل قبول آمد با همون نشانه ها. وقتی ما میگیم آمن الرسول، و یکی از مبانی تصدیق اینه، و قرآن هی القا میکنه همگی ما به همه کتاب های ما داره، مگر من اصلا میدونم تو تورات چی بوده که ایمان داشته باشم؟ آمن الرسول و به ما انزل الیه ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، ما چطور ایمان داریم به کتب؟ یعنی مفادش رو خوندیم؟ مفادش رو قبول داریم؟ نه، اصل وجود این که یک کتابی بوده است که بشارت آمدن این کتاب رو داده، اصل از نزول تورات تصدیق است، اصل نزول انجیل تصدیق است، و این تو ایمان همه ما جلوه‌گر شده. و ما لا نفرق بین احد من رسل، این همینه. ما تصدیق میکنیم همه رو، اما تصدیق میکنیم نه معارف موساسه، نمیدونم چیه که بخوام تصدیق بکنه، نه معارفی که در انجیل آمده، نمیدونم چیه که بخوام تصدیق بکنه، ولی ایمان دارم، ایمان به اصل نزوله. لذا این تفسیر که بنده از تصدیق کردن اصلا به مفاد ربطی نداره که بگه مفاد تورات زمان نزول یا مفاد هیچ خدا، اصلا به مفاد ربطی نداره. هر وجودی به اندازه‌ای که بود پیامبر اکرم، به اندازه‌ای که در صفاتش در تورات آمده، در انجیل آمده، وقتی این پیامبر با اون میشه آمده، وجودش میشه مصدق، اگرچه یک جمله نگوید که من تصدیق میکنم، ولی وجودش مصدق است. و اگرچه من این عبارت رو اگرچه بگوید چه فراوان در این تورات شما تحریف اتفاق افتاده، باز وجود پیامبر مصدق است. دقت میکنید؟ اگر پیامبر تصریح بکنه از این بالاتر که آنچه که دارید فراوان در شهری صورت گرفته، ولی در عین حال نشانهای وجود پیامبر توی انجیل شما هست، منم آمدم با همون نشانها، وجود پیامبر مصدق هست، اصل نزول یک کتاب آسمان بیانه هست. لذا تصدیق رو به این معنا میگیریم و دیگه نزدیک ارزان است و فرصت برای ما که شواهدی با در این جهت بیاریم که تصدیق یعنی چه نشد بودم.
تقدیر و تشکر از هر دو بزرگوار و عزیزانی که تشریف آوردن. دو تا سوال اساسی بنده از هر دو بزرگوار دارم که سوال خیلی از دوستانی که به صورت حضوری شرکت کردن و به صورت مجازی الان این جلسه را دنبال میکردن از مجموعه مختلف، این دو سوال بوده. یکی، وجود تناقضات با وجود تصدیق چجوری قابل جمعه؟ از یه طرف قرآن تصدیق، واژه تصدیق میکنه، این سوال رو از آیه طباطبایی داریم. دوم، ارجاعات قرآن با اون فرمایش حاجی آخوندی چجوری جمع میشه؟ اگر فقط تصدیق صرف وجوده، ارجاعات و آدرس هایی که قرآن داره اینقدر مکرر، ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی یا کتبنا علیهم فیها، اینا چجوری قابل جمعه؟ دوستان دیگر هم میتونن سوالاتشون رو بفرستن برای ما، ما هم برای هر دو بزرگوار ارسال میکنیم و پاسخ ها رو انشاءالله اگر در متون مکتوبشون وجود نداشته باشه، متون جدیدی از آقایون دریافت میکنیم و خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.
من حالا اگه فرصت بود پشت بلندون گفتم که این نکته که آجا در برای
خرش
در باره تصدیق میفرمد خودش نوزه یه نشست نوزه
دیگه. شما در جایگاه ارائه یکی در جایگاه
نوزه
ایشون هوور از الان از آقام رزا برد
آجا دست شما درد نکنه بزرگ 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 بزرگ
یا اینا نه اینا